أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الله منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه الصلاة والسلام رو با یک صلوات با توجه هممون یاد کنیم. عرض کنم که برادرم گفتن که اگه ممکنه چند دقیقه در مورد این سفری که مثلا بودید شرایط اونجا اینا صحبت کنید. حالا من عرض کردم البته جلسه صحیفه است، ولی چون صاحب صحیفه در این کتاب شریف نظر شریفشون اینه که وجعل باقی عمری فی الحج و العمره، خدای باقی مانده عمر من رو در حج و عمره صرف کن، قرار بده. این بیان نورانی امام سجاد علیه الصلاه و السلام در صحیفه است. این نشان از اهمیت موضوع حج و عمره داره که انشالله خدا قسمت همه کسانی که علاقمندن بکنه، هرچند که بعضی علاقمندم نیستند، اونها هم باید برن به سمت علاقمند شدن. این خیلی نکته مهمی است دارم عرض میکنم. بعضی بالاخره فراری هن. از اولم اینجوری بود، آمال الان نیست، از اول اتفاقا بیشتر بود زمانهای قدیم. جهتش هم اینه که خب الان شما میبینید طرف با هواپیما میره، با هواپیما برمیگرده، حالا با این پروازهای کمی که مثلا ما داریم و کثرت جمعیت یک ماه طول میکشه. اما خب قدیم که اینجوری نبود. قدیم طرف اولا گاهی اوقات یک ماه طول میکشید تا برسه به اونجا، بعد حتی گاهی اوقات عملش مشکل دار میشد، این دیگه فرصت نمیکرد بره شهر خودش دوباره برگرده این عمله، تا سال بعد میموند، بعد خرجیش تموم میشد. حالا بیا و درستش کن، چی کار میکرد تا بخوره نمیره، تا سال بعد همین موقع بتونه مثلا این عمل ناقصی که اینجا اون روز ازش رفت بتونه مثلا به جا بیاره. این قضیه حج قضیه مهمی است که سرتاسر توحیده. من توصیه میکنم اگر بعضی از دوستان علاقه هم ندارند، با یک مقدار مطالعه و تأمل برن به سمت علاقمند شدن، چون حج در کنار اون چیزی که شما شنیدید سختی های خودش رو هم داره. بالاخره اون 4-5 روزی که برای اعمال شما مشرف میشید، عرفات و مشعر و منا، میایید رمی میکنید، بعد میایید دوباره مسجد الحرام، اون عرض میکنم که طواف حج تمتع و طواف نسا رو انجام میدید، دوباره باید برگردید رنگ بکنید روز 12 و وقوف در منا داشته باشید، اینا واقعا یه سختی های خاص خودش رو داره. اما بالاخره سر تا سر این فضای بیت الله الحرام، یعنی حج تمتع مخصوصا، اینا تماما توحیده. و امروز هم با این خرید و فروش فیش هایی که مرسوم شده خیلی از مردم مستطیعن، لکن خودشون خبر ندارن. اینو در جریان باشید، چون نص صریح آیه قرآن مولا درز قصه نمیره که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی استطاعت داره خدا بر عهدش گذاشته، این برای خداست، بر عهده مردم، لله علی الناس، علی الناس یعنی علی گرده مردم، که باید حتما حج به جا بیارن. یعنی از نظر مادی اگر کسی توان خرید یک فیش رو داشته باشه این مستطیعه. طرف دو تا خونه داره، یه خونهش نم تو فلان شهر، فلان این ضرورتی نداره کار زندگیش با یه خونه هم را میفته. این واجب شرعیه اگر اون مشکلی تو زندگیش ایجاد نمونه بفروشه بره حج. امروز دیگه بحث انتظار و اینها نیست که شما یه فیش 1,000,000 تومانی حالا هر وقت ثبتنام کردم میخریم، حالا هر وقت نوبتمون شد نمید برید. این فضایی که الان ایجاد شده این رو دیگه بر نمیتابه، این رو در جریان باشید. خیلی از مردم الان مستطیعن، خودشون هم خبر ندارن. بعد مشکل اینه که اگر نرن و با همین حال خدایی نکرده از دنیا برن، در روایت داره حضرت علیه السلام فرمود دم مرگ به او میگن مت یهودی یا او نصرانی، یا بمیر به دین یهود یا به دین نصرانیت. یعنی اینقدر قضیه حج و شارع سفت گرفته. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. ولی عرض کردم متاسفانه خیلی ها به واسطه اون تفکرات عجیبی که دارند خوب نرفتن. امسال متفاوت ترین، یعنی از متفاوت ترین به نظر میاد حج هایی بود که اتفاق افتاد و دقیقا اون چیزی که خیلی ازش ترسیدن. اونجا بعضیا شوخی میگردن میگفتن که خدا پدر مادر اون کسانی که ترسیدن بیامرزه، ما 10 سال بعد قرار بود نوبتمون بشه، امسال نوبتمون شد. و اینا دقیقا برعکس شد، دقیقا برعکس شد. یعنی به معنای واقعی کلمه مشخص بود که سفارش کردند به اینها، عدم فرودگاه گرفته رفت تا برگشت تا تو خود مکه و مدینه سفارش شده بود که آقا با اینا خلاصه حواستون باشه که محترمانه برخورد کنید. این به وضوح دیده میشد، یعنی هر کس رفت اینا دقیقا اون چیزی که ازش میترسیدن خلاف اون قضیه اتفاق افتاد. این رو بنابراین برادران بزرگوار جدی بگیرن. این چیزی که بنده در مورد استطاعت گفتم که اون فضایی که انشالله خدای متعال ترسیم کرده برای هدایت ما و همه شما، این خدایی نکرده بعد از یک عمری ما به این نتیجه نرسیم که این تماما مشکل دار بوده و خطاب خدا در دم مرگ به ما این باشه که موت یهودیان و نصرانی، یا اون اعمالی که تو اون 5-6 روز حج و عمره توی حج تمتع داره بسیار حالات عجیبی است که اینا خیلی قابل توصیف نیست. باید رفت و دید که بالاخره شما اون وقوفی که در عرفات دارید، بعد از غروب حرکت میکنید میرید به سمت مشعر الحرام. یه مسائل خاصی داره که وقتی لازم شد من باید مفصل در این مورد یک جلسه صحبت بکنم، یک بیانی از حکمتاش داشته باشیم که حالا اگر ما در صحیفه رسیدیم به این عبارت وجع الباقی عمری فی الحج و العمره، من انشالله چند جمله صحبت میکنم. امیدواریم خدای متعال روزی همه آرزومندان انشالله بکنه در عافیت و سلامتی انشالله، و امیدواریم خدای متعال همه اون کسانی که زحمت کشیدن و اعمال به جا آوردن به احسن وجه از همشون قبول بکنه و قلب مطهر حضرت ولی عصر علیه السلام را از همه ما انشالله راضی و خوشنود قرار بده. برای اینکه این دعامون مستجاب بشه و یه روزی انشالله در کنار ولی خدا در زمان ظهور ایشان با ایشان و همراه ایشان طواف کنیم در بیت شریف، یک صلوات با توجه دیگه به ایشان هدیه کنید و من انشالله عرایزم رو در مورد صحیفه آغاز کنم. خب ما در مورد صحیفه سجادیه تا اونجا که من چون فراموش کرده بودم دقیقا کجا هستیم، از برادرمون سوال کردم، فرمودن که ظاهرا ما بند 13 رو توضیح دادیم. حالا نمیدونم من بند 13 رو تموم کردم یا نکردم. این اگه شما تو ذهن شریفتون هست، من تو ذهنم اینه که ظاهرا یکی دو جمله آخرش رو نخوندم. اینجوری تو ذهنمه. پس درست متوجه شدم. ببینید بزرگواران، امام علیه السلام در این بند 13 اگه خاطر شریفتون باشه که اللهم اجعل ما یلقی الشیطان، یه نکته‌ای هم بگم، این دکترم به نظرم میاد که چون بعضیا پرسیدن در مورد حج یه چیزی یادم اومد بگم، این موضوعیت داره. این حرف همیشه بوده و مخصوصا قبل از حج امسال خیلی تو این فضا رسانه‌های مجازی تو بوق و کرنا کردن که آچرا پولتون رو می‌ریزید تو جیب این عربای فلان فلان شده و بهمان و اینها. برای اینکه مردم نرن خلاصه از هر طریقی وارد شدن، یکی از طریق ارعاب روب که آقا اینا فلانتون میکنن بهمانتون میکنن، دیدید با منا چیکار کردن. البته مشابه هم منا تقریبا واسه ما پیش اومد، حالا لازم شد عرض میکنم محضر شریفتون از این حرفا جدای از نفا، از این طرف بعضیا رو منصرف کردن که این پولو میریزید تو جیب این فلان فلان شده ها، اینا عرض میکنم میرن مردم یمن رو میکشن و فلان، اینا شما اونا رو چاق میکنید از این حرفا. خب این حرف از اساس باطله. من از شما دعوت میکنم اولا کسی که از اون فضای اصلی نگران بود و ترسید و نرفت، بره این سفرنامه های حج رو مطالعه بکنه. یک توصیه است این سفرنامه های حج رو شما مطالعه بکنید. تو این سفرنامه ها ببینید خیلی از افرادی که میرفتن اصلا بر نمیگشتن. این توامانه با این سفر حجه. خود تا طریق راهزنا وسط را میزدن، میکشتن، مال طرف رو میبردن، اتفاقات عجیبی میافتاد وسط راه. مریض بیشتر نمیرسید طرف به حج. این و من یخرج مهاجرن الالله من بیت، این همینه دیگه. بنابراین اینا اصلا این نگرانی ها مطلقا جا نداشت. اما در مورد اون پول شما بگید کی چه موقع این بیت شریف دست آدم خوبا بوده، شما یه روز زمانی رو نام ببرید. به غیر از زمان پیغمبر اکرم که فتح مکه اتفاق افتاد، از اون وقت به بعد چه زمانی این بیت شریف امن بوده به این معنا و آدمای خوب بالا سر حکومت بودن؟ حالا اون 4 5 سال امیرالمومنین هم شما بذارید کنار، همیشه دست آدمای نامیزون بوده. چطور شما این حرفا رو در زمان همون جنگ تحمیلی خودمون نمیزدید؟ اون موقع هم حاجی ها میرفتن، اون موقع از این حرفا نمیزدید. اتفاقاً اون موقع هم شما میرفتید برو میریختید جیب فتح، بچهای خود ما رو میکشتن. مگه عربستان یک کشور مهمی نبود که به خود ما حمله کرد؟ یعنی ساپورت میکرد صدام علیه ما. شما با این ادب حرکت بکنید، خب اون موقع هم نباید میرفتید، قبل انقلاب هم نباید میرفتید، چون همچنان شما هر کار میکنید باز تو جیب اونا میریزه و اهداف اونا، خرج کردن اونا کیه که ندونه؟ همش علیه اسلامه. با این ادبیات نباید. بعد نکته بعدی که باید توجه کرد، از خود مراجع نظام تقلید سوال میکردی آب یه بیخیال شید ما نریم. این هم نظر نمیدونم بحثای امنیتی، هم نظر مسائل دیگه. آقایون فتوا دادن از رهبر بزرگوار انقلاب گرفته تا پایین، من دیدم همه فتوا رو، که این چیزایی که شما الان نقل کردید در ضمن اون چیزی که پرسیدید هیچ کدوم استطاعت را بر نمی‌دارد. والا باز بعضی بیان میگن آقا قلبا راضی به حج امسال نبود. باشه، شما بگید آقا قلبا هم راضی به حج امسال نبود مثلا، اگر ما اینو درست بدونیم بنابر قرائنی که مثلا هست، ولی از دفتر خودشون استفتا میکنید آقا میشه ما نریم؟ شما این حرفا نیست، مصاحبه باید برید. بعدش هم حالا بماند که بحث شورای عالی امنیت ملی رو مطرح کردن اینا فعلا در این مقام نمیخوام صحبت بکنم، ولی وقتی از ایشون هم استفتا میکردی آقا ما بیخیال ما بشیم ما نریم، شما بگو نرید مستعد باشید برید اگر میتونید برید. اینجوری بود. بنابراین این حرفایی رو که زدن از اساس باطل بود. حالا چه اون کسانی که حتی مقلد ایشونن چه مقلد کسان دیگه هستن. حالا باز اگر در ذهن شریفتون مطلبی بود من توضیح میدم. این چند جمله هم چون بعضی برادر از من خواستن من صحبت کردم، وگرنه اینم صحبت نمی‌کردم. خب در این بند 13 هم از دعای 20 هم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه، خب اگر یادتون باشه امام علیه السلام توجه دادن به این که از موانع مهم رسیدن به خدای متعال بحث شیطان رو مطرح کردن. بعد فرمودن خدایا اللهم اجعل ما یلق الشیطان و فیروی من التمنی و التونی و الحسد ذکر لعظمت، اینا رو مفصلا توضیح دادیم. بعد فرمودن این شیطان یک سری چیزها رو بر زبان ما جاری میکنه. حالا این اسناد این قضایا به شیطان، یه وقتی من شاید عرض کردم اینو از باب مجاز عقلیه. مثلا ما میگیم بنل امیر المدینه، امیر مدینه را بنا کرد، مدینه را ساخت. امیر مدینه را ساخت یا کارگرا ساختن؟ کیا ساختن؟ اسناد این قضیه به شیطان یا از این جهته که بالاخره او واقعا این رو در دل ما میندازه، بر زبان ما جاری میکنه، یعنی که ما توپ و شوت داریم میکنیم تو زمین شیطان، یا از باب وسوسه بگیرید، شما از هر بابی بگیرید، صحبت سر اینه، نشون میده که اون کسی که خدا در قرآن کریم او رو به عنوان دشمن ما معرفی کرده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، این آیه 6 سوره فاطر که شیطان دشمن شماست، شما با او دشمنی بکنید، او رو دشمن بگیرید. این نکته جدی است که این دشمن تکایی میزنه، گفتیم از جمله اون تکا جاری کردن فحش بر لسانه. این یعنی اگر کسی اهل فحش بود، همین عباراتی که ما قبلا توضیح دادیم، او حجرن، حجر گاهی اوقات یه حرفای انسان میزنه که نباید، و تو این نبایت ها مشکلاتی در میاد که حرفای گناه از توش در میاد، شتم ارز، این عرض میکنم که آبروی کسی رو میبره. من توضیح دادم دیگه بر نمیگردم، فقط دارم یه یادآوری میکنم که سریع ادامه بدم. او شهادت باطلن، انسان خدایی نکرده شهادت دروغی میده علیه کسی. دم این یه وقتی من عرض کردم این 23 نشون میداد تلویزیون 23 ایده دم همین دادگستری های تهران، دم دادگاه ها پول میگرفتن و شهادت باطل میدادن میشه قاضی، میگفتن اینقدر میگیرم میام میشه قاضی، شهادت دروغ میدن. خب اینا رو شیطان جاری میکنه. او اغتیاب مؤمن غائب او سب به حاضر، که اینا رو توضیح دادیم، و ما اشبه ذلک، حالا چه اون بحث غیبت در غیاب برادر دینی یا در مقابلش، شما ادای برگردی بهش بگی که ای مثلا بی نماز، ای مثلا
علیاذ بالله حرام زاده، چون اینا به لحاظ لغوی سب اینا رو هم میگیره. نمیدونم ای شراب خور، ای ربا خور، اینا همه سبه. حالا در حضورش بخوای اینا رو سب بکنی و سایر مسائل، خب اینا رو امام نظرش اینه که اینا رو خدا جاری که شیطان جاری میکنه بر زبان ما. و اگر یادتون باشه در جریان جنگ صفین هم من در نهج البلاغه عرض کردم که یاران امیرالمومنین علی صلوات و سلام به بچهای معاویه سب میکردن به حضرت عمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابی، من نمیپسندم شما سب کنید، بلکه واقعی یعنی حتی یکی اگر در تراز اونها بود که و من حاربکم مشرک، این در مقابل امیرالمومنین داری میجنگه، این شرکه، ولی ما این وجود حضرت بر نمیتابه سب کردن به طرف مقابل رو. اینو باید مورد توجه قرار داد. خب و ما اشبه ذلک، حالا دیگه چیزای دیگه رو شامل میشه دیگه، دروغ و تهمت و سعایت کردن و زیراب زدن و اینا همه و ما اشبه ذلک، یعنی به هر چی که شبیه ایناست، اینا رو همه رو شیطون بر زبان ما جاری میکنه. خب این تکیه که شیطون میزنه، این من تا اینجا، تا اونجا که حضور ذهن دارم تا اینجا ظاهرا توضیح دادم، کما که برادرم تایید میکنن. خب این تکیه که شیطون زد، هر تکی، چون قرآن کریم بعضی که میفرماد ان الشیطان لکم عدو، به ما هم امر کنه که با اون دشمنی کنید، حالا که این دشمن شماست. پاتک ما گفتیم باید دنبال یک کسی، یک فرمانده ای باشیم که اون فرمانده دقیقاً رگ خواب دشمن رو بلده. اینو رو من جلسه قبل مفصل صحبت کردم. خب پاتکش باید چجوری باشه؟ تمام اون چه که الان حضرت علیه الصلاه و السلام در ادامه فرمایش میکنه تقریباً همه در طول همه، هرچند که به لحاظ لغوی بعضی از عبارات ممکنه شما فکر کنید در عرضه، اما اینطور نیست، همش در طوله. حالا من میخونم نگاه کنید. پاتک امام سجاد گوش کنید. خدایا عوض این چی که شیطان بر زبان من جاری میکنه من لفظت فوشن و و و و و و نطقن، اون با لسان جاری میکنه، نطقم اینه، این با لسان قوه ناطقه من که با زبون کار میکنم، من نطق به چی بکنم؟ بالحمد لک، حمد تو رو بکنم، و اغراقا فی الثناء علیک، ثنا یعنی مدح و ستایش، تمجید کردن از کسی، اینو خیلی ثنا بکنم نسبت به تو، اغراق یعنی این، یعنی زیاده روی در یک چیزی، اغراقا فی الثناء علیک و ذهابا فی تمجیدک، جدا کوشش کنم در اینکه تو رو تمجید کنم، یعنی بزرگواری های خدای متعال رو انسان به لسان یاد بکنه، هر چیزی که بزرگی خدا رو به نوعی میرسونه اینو میگن تمجید کردن، شکر لنعمتک، نعمات تو رو شکر کنم، اینا پاتکاستا، و اعترافا به احسانک، اعتراف بکنم به احسانی که تو در مورد من کردی، حالا در این مورد صحبت میکنم، فعلا دارم ترجمه میکنم، و احصاء لمننک، تمام، و اینکه نعمات تو رو دونه دونه بشمارم، احصاء کردن بشمارم، یک فلان چیز، دو احمان چیز، هرچند که و این تعد نعمت الله لا توسوا، اما این احصاء موضوعیت داره از نگاه ولی خدا. خب اجازه بدید با توجه به اون چیزی که تا حالا من گفتم، یعنی در جلسات مختلف گذشته بالاخره ما حرفای مختلفی رو زدیم، من یه سوال از شما بپرسم ببینم که به چه صورته. به نظر شما الان ترجمه رو متوجه شدید برادر عزیز که اون پاتکی که امام قائل نسبت به اون چیزی که شیطان تک زده، پاتکش باید اینا باشه، حمد خدا بکنید، تمجید خدا بکنید، ثناء خدا بگید، شکر خدا بگید، نعماتش رو بر بشمارید، عرض میکنم محضرش، اعتراف به احسان خدا در مورد خودمون بکنیم. چرا؟ چجور شد که حضرت این رو به عنوان پاتک معرفی میکنه؟ چی به ذهن شریفتون میرسه؟ خب پاتک مثلا میتونه چیزای دیگه باشه، میتونه حضرت مثلا در مورد اون پاتکای قبلی رو یادتونه چی فرمود در مورد همین بند اول بند 13 که عوض اون چی که شیطان بر جان من القا میکنه، اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی، بر جان من تمنی تزنی، پاتکا رو به انگار ذکر لعظمتک، تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علی عدوک، این که چرا اینا پاتکی توضیح دادیم یادتونه. حالا در مورد اینکه چرا امام پاتک رو شکر نعمت میدونه، اعتراف به احسان خدا در مورد من میدونه، برشمردن نعمات خدا میدونه، چرا حضرت این رو به عنوان پاتک معرفی میکنه؟ چی به ذهن شریفتون میرسه؟ حرف خوبیه، اما چون نال قبلا من یه توجهی دادم، علاقه من بودم که مثلا بگید آقا این آیه است به دلیل این آیه، اینجوری این چیزی به ذهن شریفتون نمیرسه؟ ببینید اگر خاطر شریفتون باشه، قرآن کریم به ما در سوره مبارکه اعراف مشخصا آیه 17 حالا بذارید از آیه 10 من عرض بکنم، اول آیه 10 رو بخونم. فرمود ولقد مکناکم فی الارض. من از شما برادر عزیز خواهش میکنم این بزنگاه ها رو در ذهن شریفتون ثبت بکنید، و کما اینکه قبلا هم از محضر شریفتون خواهش کردم، اینها رو در حافظه دراز مدتتون ثبت بکنید. اگر احساس میکنید از یادتون میره، خب این حداقل به عنوان این نکته یادداشت کنید، به عنوان این نکته یادداشت کنید. الان من تو این جیب خودم، کارت خودم، یک کاغذ دارم به شما مثلا نشون بدم. ببینید اینا رو من ریز بعضی چیزا رو برای خودم نوشتم که اینا رو هر وقت نگاه میکنم این یادآوری بشه که آقا از نگاه ولی خدا فلان چیز یعنی چی. این یادآوری ها سود داره. مثلا این یه تیکش مثلا به شما نشون دادم، خواهم میگم هفت گوش رو میزنم خودم هم این میبینید چقدر ریزه، چند تاست؟ 11 تا نکته من نوشتم. میبینید کف قضیه اینه که حداقل یه همچین کاغذی تو جیبتون باشه، لای مثلا چه میدونم این کارتتون باشه، فلان باشه، چیزی که مثلا محافظت میشه. هر از گاهی یه نگاه بندازید. اینا چیزایی نیستش که ما فراموش بکنیم. اینا من قبلا عرض کردم، ما منبر نرفتیم. این دروسی که امام سجاد علیه السلام به ماها یاد میدن، اینا باید در حافظه دراز مدت ما ثبت بشه به خواست خدای متعال. خب چون من این حرفا رو قبلا زدم، علاقمند بودم ببینم در ذهن شریف کسی هست یا نه. حالا من یادآوری میکنم و خواهش میکنم اینو دیگه تو ذهنتون داشته باشید. خب خدای متعال در آیه، خسته شدید؟ با تمام این حرفو یه صلوات بلند به امام سجاد هدیه کنید. این آیه 10 دارم میگم که امام چقدر دقیق دیده. امام محضر شریفتون که عرض کنم تمام وجودش رو قرآن، اصلا قرآن رو شما میخواید ببینید امام سجاد رو نگاه کنید. یک قرآن به معنای واقعی کلمه، هم ناطق هم عامل. این آیه 10 به ما میفهم، 10 سوره اعراف، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. اما خب شما ها متاسفانه قلیلن ما تشکرون. میفهمد ما به شما رو زمین قدرت دادیم. حالا شما میدید این انسان یه فیل رو به سخره میگیره، یعنی مسخر خودش میکنه. دلفین رو مسخر خودش میکنه. دیدید این دلفین ها چیزی بازی در میانن؟ این چیزایی که کارهای تربیه آدمیزاد اینه. شما یه دلفین رو ندیدید که آدم تسخیر خودش در بیاره، اما این آدمیزاد، این مکنت خداست. میفرماد ما رو زمین به شما قدرت دادیم، یعنی بزرگترین مخلوقات من از نظر هیکل رام شما. ما خورشید و ماه و همه اینا رو تا و سخر لکم و شمس و همه رو مسخر شما کردیم. این مکنت خدای متعال نسبت به ماست. ولقد مکناکم فی الارض بعد نماد و جعلنا لکم فیها معایش. هر چی هم نیاز دارید برای زندگی ما براتون خلق کردیم، ایجاد کردیم، اما شماها کم منو شکر میکنید. قلیلا ما تشکرون. خب شیطان دقیقاً از همین مجرا وارد میشه. لذا اگر یادتون باشه من آیه 17 همین سوره اعراف رو خوندم که این خبیث بعد از اینکه خدای متعال او رو از جنت اخراج کرد، اینطور برای خدا کری خوند که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان گفت حالا که اینجوریه، به تعبیر خودش او رو، آدم رو بر من برتری دادی، من از پیش رو، پشت سر، راست، چپ، همه جوره اون رو احاطه میکنم، یه کار میکنم، اکثر فرزندان آدم تو رو شکرگزار نباشن ولا تجد اکثرهم شاکرین. خب امام دست اینو خونده. امام به عنوان یک فرمانده بلد راه میبینه که اگر شیطان فحش رو بر زبان من جاری میکنه، دلیلش اینه که میخواد من شاکر نباشم. اگر شیطان سب حاضر اغتیاب مؤمن غائب، اگر شیطان شهادت باطل رو بر زبان من جاری میکنه، همه این چیزی که دونه دونه در عرض امام داره نام میبره، همش در طوله، همه هم مقامش اینه که من شاکر خدا نباشم. خب همه این حرفا الان مشخص شد. شاکر خدا بودن یعنی چی؟ شاکر خدا بودن یعنی گناه نکردن، کمان که ما در دعای اول مکرر عرض کردیم که امام فرمود و نهانا لیبتلی شکرنا. خدا ما رو از سیر امور نهی کرد، فحش نده، اغتیاب مؤمن غائب نکن، سب حاضر نکن، شهادت باطل نکن، ما رو نهی کرد از اینا برای اینکه آزمایش میکنه شکرگزارش هستیم یا نه. لیبتلی شکرنا. خب حالا که شیطان تمام هم مقامش اینه که ما شکر نکنیم، امام دقیقاً رو همین دست گذاشته. میفهمد عوض اون چیزی که شیطان بر زبان من جاری میکنه، تو زبون من رو گویا کن، نطقاً بالحمدلک، من تو رو حمد کنم. خب حمد چه ربطی به شکر داشت؟ امام صادق علیه السلام بر اساس اون چیزی که مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر و اصول کافی، باب و شکر حدیث 13 از امام صادق علیه السلام نقل کرد، امام اینطور فرمودن: من حمد الله علی النعمه فقط شکره. هر کی خدا رو بر نعمتی حمد بکنه در واقع رو شکرشو به جا آورده. و شیطان هم که نمیخواست من شکر کنم، تمام دغدغه‌شو من شاکر نباشم، پس اون بر زبان من فحش داری کرد، من دقیقاً خدا رو شاکر باشم. این دقت کنین دا، اگر یه زمانی خدایی نکرده دست ما در رفت، یه چیزی رو بر زبان راندیم که نباید، یه فحشی رو دادیم که نباید، یه کسی رو سبش کردیم که سریع بلافاصله بعدش بعضی که توبه کردید خدا رو حمد کنید، یعنی پاتک رو سریع بزنید نذارید به بعدها برسه، اغراق بکنید در ثناء خدای متعال، شروع کنید از خدا تعریف کردن، خدایا تویی که فلانی، تویی که بهمانی، تویی که صاحب عظمتی، تمام این اذکاری که تمجید رو میرسونه، این سبحان الله، الحمدلله، ولا اله الا الله اکبر، همش همین تمجید خدای متعاله. دقت فرمودید؟ چون شما به واسطه سبحان الله خدا رو از هر عیب و نقصی منزه میدونید، شما به واسطه تکبیر که الله اکبر میگید خدا رو از همه چیز که قابل وصف باشه بزرگتر میدونید که اصلا نمیشه وصفش کرد، به واسطه لا اله الا الله الوهیت رو در وحدانیت خلاصه، اینا همش مجد و ثناست. سریع این کارو بکنید، اینا پاتک شیطونه که ما از ولی خدای متعال یاد میگیریم. بعد امام علیه السلام دیگه ببینید، این که من گفتم همه اینایی که حضرت میفرماد همش قضیه شکر و حمده، همش در قالب الفاظ مختلف از باب تأکید آورده، ذهابن ذهابن فی تمجیدک، اینم باز همون شکره. یعنی وقتی شما مجد خدا رو گفتی، بزرگی خدا رو گفتی، این یاد کرد خدا را به بزرگی شکر محسوب شده. و شکر لنعمتک، ببینید باز همون شکر نعمت، واسه اینکه اون می‌خواست ولا تجد اکثر امشای ما شاکر نباشیم، اون فهمید تو این کارو بکنه اتفاقا. بعد میفهمد و اعترافن به احسانک، اعتراف کن خدا در حق تو چه احسانی کرده. خب من از شما سوال میکنم، اینکه من اعتراف و اقرار بکنم که خدا چه احسان، چه احسانهایی در حق من کرده، ثمره این اعتراف و احسان چی چیه؟ شکر دیگه. آقا تو بودی که من دست دادید، حالا همین و احسان لمننک هم همینه، منن جمع نعمت ها، من نعمت ها، اینا رو دونه دونه بشمارم. و ما خب حالا شمردی، تو بودی که سلامتی دادی، تو پدر خوب دادی، تو مادر خوب دادی، تو فرزند سالم دادی، تو عرض میکنم امنیت دادی، تو آب دادی، تو هر چی. خب انسان وقتی اینا تو ما رو به سمت اسلام هدایت کردی، از مجموع 72 فرقه اسلام ما رو به مذهب حقی شیعه رهنمون کردی، محبت سید الشهدا رو در دل ما قرار دادی و اونو نعمات مختلف خدای متعال. خب هی وقتی انسان اینا رو شمرد چی میشه؟ خودشو مدیون طرف مقابل میبینه. وقتی مدیون دید شاکر او خواهد بود، وقتی شاکر شد پاتک شیطونو زده، اون بر ما این تکو زد، ما جانم آقا. خدا شما رو حفظ کنه. ببینید بعضی ها فکر کردن اگر آقا معذرت میخوام بسم الله بعضی ها فکر کردن اگر شیطون نبود ما بهشتی میشدیم. و البته که اشتباه فکر کردن. من از شما سوال میکنم، البته امام در دعای سوال برادرم رو متوجه شدید؟ همه شنیدن؟ فرق شیطان با نفس هم ببینید، نفس یک چیزی است که اگر شیطان هم نبود این میل به بدی داشت. ان النفس لامارتون به سوء، یه صحبت از شیطان نیست، چون اگر شما فکر کنید شیطان اگر نبود این نفس حتما میرفت تو بهشت، خب من از شما سوال میکنم خود شیطان کی گول زد؟ شیطان هم میخواید بگید یه شیطونی داشت که او رو گول زد؟ ما دلیلی برای این مطلب نداریم. نه، نفس اماره درونیش، استکبار ورزید. نفس کار شیطان اینه که این نفسی که اماره به سو، امار میبینید صیغه امار با الف، صیغه مبالغه از ماده امر دیگه، ان النفس لامارتون به سو، این نفس بسیار امر کننده به بدیست، این میل آقا اینجوری میکشه. آدمیزاد اینجوریه، چراغ قرمز رو دوست داره رد کنه، دوست داره مطلقا محدود نباشه، بهش بگن تو این ماه از این ساعت تا این ساعت چیزی نخور، فلان لذت رو نبر، نه نداریم، دوست داره رها باشه. خب خدای متعال به عنوان کسی که این انسان رو خلق کرده میدونه اگر چی کار بکنه خراب میشه، چی کار بکنه رشد میکنه، اینا رو بیان کرده. نفس اینا رو بر نمیتابه، شیطانم چون دید نفس اینا رو بر نمیتابه میاد این نفس رو تحریک میکنه، کما اینکه در مورد حضرت آدم بابا جون ما همین کارو کرد، گو میدونی چرا خدا گفته این درخت رو نخورید، سمت این درخت نزدیک نشید، چون اگه بخورید و ملک لا یبلا همیشه زنده میمونید. یعنی این نفس رو تحریک کرد. البته آدم به معنایی که ما نفس اماره داریم نداشت، آدم صاف ساده. دیدی میگن آدم صاف ساده این از همینجاست، کسی رو نیده بود گول بزنه فلان بزنه، صاف بود. بله هیچ وقت فکرش رو نمی‌کرد یه کسی باشه که به گول بزنه اون رو بخواد منحرف کنه. بعد خدای متعال البته اون رو نجاتش داد به برکت پیغمبر اکرم و آل طاهرینش. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ بنابراین اینا دو تا چیزه. اینا بعضیا فکر، البته امام در دعای 37 که من توجه میدم شما رو به دعای 37، اونجا نقش شیطان رو اونقدر برجسته میدونه که انگار اگر شیطان نبود واقعا ما بهشتی بودیم. اونجا میفهمد خدایا ولولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما عصاک آسن. این از باب تأکید و تبلیغ، یعنی خود، یعنی بلوغ این قضیه که خدایا اگر شیطان نبود و لولا انش یختده هم مردم خود نمیزد هیچ کس تو رو اسیان نمیکرد. و همین که همین امام سجاد در دعای نهم غیر این حرف رو میزنه، اونجا قائل به نفس اماره است. دعای نه رو برید ببینید بند چهار رو که ان النفس خدایا ولا تخل بیننا و بین نفوسنا فانها مختارة للباطل الا ما رحمت امارة بالسوء الا ما وفقت. قریب این مضمون خدایا این نفس اگر تو رهاش بکنی حتما به سمت باطل گرایش پیدا میکنه. صحبت از شیطونی هم نیست. پس قائل به اون قول که در دعای 37 فرمود اگر شیطون نبود هیچ کس تو رو اسیان نمیکرد، این از باب تاکید و اهمیت قضیه نقش برجسته شیطون اینجوری صحبت میکنه. وگرنه خود همین وجود مبارک قائل به نفس اماره به عنوان یک چیز مجزا است. دقیقاً همون چیزی عرض کردم. اولا که این که چجوری تشخیص بدید، این رو هم به وضوح شما میتونید تشخیص بدید. شما ببینید قرآن کریم میفرماد که انما توجه کنید آیه 169 سوره مبارکه فرمودن که از کجا تشخیص بدیم این نفس یا شیطانه. اولا وقتی صحبت نفس میشه نفس اماره است، شیطون هم نفس اماره رو تحریک میکنه. پس تو این فضا خیلی شما تفکیک قائل نشید. اون چیزی که الان گناهی که به ذهنتون رسیده انجام بدید خدایی نکرده، اینو نفستون میپسنده، شیطون هم اینو تحریکش میکنه. اما به جهت برجستگی نقش این خبیثی شاخصهایی رو خدا گفته. مثلا تو آیه 169 سوره بقره فرموده انما یأمرکم بالسوء، شیطون کارش اینه که شما رو امر کنه به بدی و الفحشاء و به کارهای زشت. پس هر کار زشتی که ذهن شما سریع به ذهن شما خطور کرد انجام بدید یا فلان کار بعدا، این شیطونه، اونه که داره امر میکنه. اما این نفس رو دیده که همچنان اماره است بهش طمع میکنه. نفس اگر زیر سایه ادامه اطاعت فرمان خدا رشد بکنه این نفس میشه مطمئنه. نفس وقتی به اطمینان رسید شیطون دیگه به همچین نفسی طمع نداره. این الا عبادک منهم المخلصینی که کری خوند همینا هم، یعنی کسانی که داخل نفس اماره شد چیز مطمئنه شدن. دقت فرمودید ماها نفسمون تا به اطمینان برسه این شیطان همچنان طمع میکنه. دقت فرمودید اینا شاخصه هاشه. یا مثلا خدای متعال فرمود که در آیه 268 سوره بقره که والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، ولی شیطان چی جونی؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو دعوت به فقر میکنه. یعنی هر چیزی که باعث میشه که شما ذلیل بشید در پیشگاه خدا، اینم یه شاخصه و کلیشه‌ای که شما به راحتی میتونید تشخیص بدید. هر چیزی که باعث میشه که او خوشحال بشه اونه. که مثلا چی باعث میشه؟ آخر آیه، آخر دعای محضرش 10 از همین کتاب شریف صحیفه فرمود اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک، ما وقتی از شیطان تبعیت میکنیم در معصیت تو او شماتتمون میکنه، یعنی پوزخند میزنه، خوشحالی میکنه. پس اگر یه کاری کردیم که معصیت خدا بود بدونیم اینم شیطونه، چون اگر به نفع اون نبود هیچ وقت اینو تو ذهن ما نمی. دقت فرمایید چی دارم عرض میکنم؟ اینا یه شاخصه هاییست که همش در طولمه، نفس میپسنده شیطون هم تحریکش میکنه. خیلی بین اینا تفکیک به این معنا نباید قائل شد. بله خب اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل این چند تا عبارت رو هم بخونم که این بندم انشاءالله تموم کنیم. نکات مهمی داره، من این مقدار با دقت بیشتری توجه میدم. بلا اظلمن، خب امام در ضمن اون چیزی که بر پیغمبر بزرگوار و آل طاهرینش صلوات میفرسته و ما در مورد صلوات مفصل صحبت کردیم، میفهمات که ولا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی، خدایا من رو به گونه قرار بده که به من ظلم نشه، من مظلوم واقع نشم. در حالی که تو توانایی این رو داری که ظلم رو از من دفع بکنی. آیون خواهش میکنم این 3-4 نفری که مقدار چشم رو سنگین شده بیدار باشید، من یک تا نکته عرض بکنم. البته حضرت از اون طرف هم برمیگرد میگه ولا اظلمن، نه این بذار این دوتا رو من با هم ترجمه کنم براتون. از این طرف خدایا من مورد ظلم واقع نشم، یه کاری بکن که من مورد ظلم واقع نشم، چون تو توانایی داری که لدفع عنی این ظلم رو از من دفع بکنی. از این طرف ولا اظلمن، نه خودم هم ظالم نباشم، به کسی ظلم نکنم. و انت القادر علی القبض منی، در حالی که تو قدرت داری که منو بگیری نگرم داری، ظلم نکنم به کسی. من یه دو سه جمله در این مورد صحبت کنم و خواهش میکنم خیلی بلند صلوات نفرستید که یه دفعه نپرن، یه صلوات آهسته بفرستید من اینو بگم، این مهمه. توجه بجید خیلی ممنون که حرف گوش کردید و آهسته صلوات فرستادید. عرض کنم که من قبلا یه توجهی دادم به نامه 28 نهج البلاغه، الان اینجا جاش من این رو یادآوری بکنم مسئله شریفتون، چون وقتی من میبینم که بعضی مسائلی رو که من چند بار عرض کردم در ذهن شریفتون ممکنه تر و تازه نباشه، از این جهت توجهی به این نامه 28 بدم به نظرم موضوعیت داره. و خواهش میکنم، من قبلا یه توصیه‌ای کرده بودم محضر شریف شما بزرگواران. ببینید برادر عزیز، زمان گذشت، من نمیدونم الان این چندمین جلسه است توفیق پیدا کردم خدمتتون برسم، یکی دو سالی حداقل هست که من خدمتتون میرسم. از اون اول حقیر یه توصیه‌هایی کردم و خدا خدا میکردم که بالاخره پیداش در این جمع که این توصیه‌ها رو عملیاتی بکنه، توصیه‌هایی که مطلقاً نه از شما زمان خاصی میگیره نه بار خاصی رو شما میذاره. حقیر توصیه کردم که این نهج البلاغه رو یه دور بخونید شبی 5 دقیقه. این 5 دقیقه رو من شوخی نکردم، واقعا 5 تا 30 ثانیه 60 ثانیه این کارو بکنید. و توصیه میکنم از نامه ها شروع کنید، نرید از اول از خطبه ها شروع کنید. هم دلیل داره من عرض میکنم نهج البلاغه خونی هم یه روالی داره، اینا بعضی از ماها آشنا نیستیم، میریم یه دفعه از بعضی جاها شروع میکنیم از همون اول میبریم. از نامه ها شروع کنید، براتون جذابیت داره. دقت فرمودید؟ حالا اون چیزی که اشتهاش بیشتر بود مراجعه کنه به من و بهش میگم که نامه ها رو هم چجوری بخونه. این نامه 28 نهج البلاغه نامه های امیرالمومنین بسیار نامه های مهمی است. و البته باز حالا این گفتم بذارید من اونا برای کسایی که اشتهاشون بیشتره بگم چجوری نامه ها رو بخونه، حالا فعلا پشت تریبون نمیخوام صحبت کنم. ببینید این نامه 28 معاویه این نامه رو نوشت برام، یه نامه‌ای نوشت برام امیرالمومنین. نامه 28 جواب امیرالمومنین به معاویه خبیثه. البته من به اون آخر قضیه دارم توجه میدم، دقیقاً آخر این نامه 28 که این خبیث به امیرالمومنین اینطور نوشته، والا خود امیر داره تو نامه به او مینویسه، میفرماد که و اما معاویه تو برگشتی به من اینطوری گفتی که انی کنت اوقات کل جمل المخشوش. والا من از ساحت مقدس امیرالمومنین معذرت خواهی میکنم، اینو نامه ایشون رو دارم میخونم، که معاویه تو نوشتی که حتی عبایه تو نوشتی که من رو مثل یک شتری که مهار زده باشن میکشیدن برای اینکه بیعت کنم. میخواست امیرالمومنین رو بچزونه که آره من شنیدم برای بیعت جمل مخشوش یک شتری رو میگن که به بینیش مهار زدن و دیگه این نمیتونه کاری بکنه و نافرمانی بکنه. حضرت علیه الصلاه و السلام، این معاویه خبیث این عبارت رو با خود هست نمیان میگه اینجوری به من گفتی. حضرت میفرماد به خدا قسم تو اومدی منو ذمم کنی اما فمدحت، منو مدحم کردی. بعد این جمله رو فرمودن، فرمودن و ما علی المسلم من غضاوت ان یکون مظلوما ما لم یکن شاکن فی دینه ولا مرتابا بیقینه. فرمود مسلم هیچ نقصی نداره اگر مورد ظلم واقع بشه، شرط میذاره حضرت، تا زمانی که در دینش شک نکرده و یقینش ریب درش وارد نشده و متزلزل نشده. پس این در بیان کلی ممکنه یک مسلمی یک مؤمنی مورد ظلم واقع بشه که وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام اول مظلوم و عالم به یک معنای خاص خودش هست، که خب حقش رو خوردند و و الی آخر اون ظلمایی کردن که کردند. اما اینی که امام میفرماد ولا اظلمن و انت متین قل دفع عنی، بالاخره اگر ظلم بیاد به سمت انسان، انسان نوعاً و عادتاً اینطوریه، عقب گرد میکنه. الان شما این مردم مظلوم میانمار رو نگاه کنید، خب اینها رو از جای پدر مادریشون از وطن خودشون روندن، بدم روندن با کشت و کشتار و آتش زدن و به بدترین شکنجه هایی که کردن، خب اینا مورد ظلم واقع شدن. خب الان اینا مورد ظلم واقع شدن، اینا دیگه کی میخوان سرپا واستن؟ اصلا ممکنی همچین روزی بیاد که سرپا واستن؟ با توجه به جمعیت 5%شون در مقابل 95% غیر خودشون، اونجوری که مثلا آمار دادن، ممکنه این قضیه؟ یعنی ببینید همه چیز انسان تحت شعاع قرار میگیره. امام عافیت طلب به این معنی که هیچ گرفتاری به اون معناست، این توی مایه ها نمیچرخه. ما یه عافیت طلب داریم در عرف که میگیم آقا این همش دنبال راحتیه. امام دعای 23 رو انشاء کرد در مورد عافیت. به این معنا عافیت طلب هست که یعنی ظلم رو بر نمیتابه. حالا اونجا عافیت دعای 23 رو بعد مفصل بخونید که عافیت شعوق مختلف داره، جسم و روح و سایر مبانی که حالا اونجا مطرح میکنه که بسیار دعای مهمی هم هست. اما عافیت طلب به معنی عرفی ما نیست که راحتی رو برای راحتی بخواد، کسی به من ظلم نکنه که من خوش باشم. نه، همه اینها رو برای اون هدف والا و بالا میخواد. اگر انسان مورد ظلم واقع بشه عادتا اموراتش به هم میریزه. الان اگر خدایی نکرد یک کسی به کسی ظلم بکنه، گاهی اوقات طرف افسرده میشه، حال نمازم نداره، حال روزم نداره، به خدا بدبین میشه، مشکلاتش اینه. خب امام علیه السلام در مقام تکوین چون خدا مطیع للدفع عنیه، توانایی داره که ظلم من دفع کنه، اولا به خدا متوسل میشه در مقام تکوین. اما کما اینکه من مکررن محضر شریفتون عرض کردم، در مقام تشریع باید به گونه‌ای برخورد کرد که انسان اجازه ظلم به خودش نده. این رو من مفصل در جلسات قبل صحبت کردم، دیگه بر نمیگردم. در زمین عبارات مختلف این حضرت علیه السلام در همین دعای 20 حتی که ما باید به گونه‌ای باشیم اجازه ندیم مظلوم واقع بشیم. هرچند که در شمای کلی ما مظلومیم، اما خدا حفظ کنه رهبر بزرگوار انقلاب رو، یه جمله‌ای دارن که خیلی جمله متینیه به نظر حقیقیشون، اگه یادتون باشه میفرمودن ما مظلومیم مثل مولامون امیرالمؤمنین اما قوی هستیم. این یعنی درجه ظلم به ما رو کشیده پایین. یعنی اگر انسان قوی باشه و مظلوم باشه، این باز اموراتشو میگذرونه، کما اینکه دارید میبینید بالاخره ما رو پای خودمونیم به فضل خدای متعال. اما این همون حرفیه که امیرالمومنین در نامه 28 میزنه، ما لم یکن شاکن فی دینه. بعضی ها مورد ظلم واقع شدن، نسبت به مبانی تضعیف شده فکرشون، یعنی تماما نگاهشون به بیرونه، تماما نگاهشون به ظالمه. این اون نگاه خطرناکه. اینی که حضرت میفرماد ما لم یکن شاک، بالاخره این دقت کنید، خواهش میکنم، این عبارت خیلی مهمه. بالاخره ما یه حرفایی رو خدا در دین به ما زده در مورد اون کسی که به ما ظلم میکنه، نگاه اون باید چجوری باشه؟ در مقابل کسی که نسبت به ما استکبار میبرزه باید چجوری باشه؟ اگر یه کسی بگه آقا این حرفا رو به من نزنید، این حرفا مال اون موقع بود، این حرفا بود یه، و من قبلا مکرر اینا رو عرض کردم، اصطلاح شادم رفت، به اینا میگن چی؟ بله؟ نه عبارتش یادم رفت که این آقای معاون وزیر نفت هم گفت من اینم، یادم رفت، به نظرم یه صلوات بفرستید بد نیست. آیا باید شدن قدامت بهتون میگم که این مبانی رو طبق اون چیزی میگم، این حرفا رو نزنی، دو تا چهار تا دنیا رو نگاه بکن، یعنی چی؟ شما اگر صفر باشید خدا یاری میکنه، فلان مار الله حسین، مسخره میگه این حرفا امروز در نهج البلاغه. آیون توجه داشته باشید، امروز خوندن نهج البلاغه پیش بعضی از آقایون جرمه، یعنی اجازه نمیدن شما این حرفا رو بخونید. برو ببینیم بابا این با دنیای امروز رو نگاه بکن، یعنی چی که مثلا تو برمیگردی میگی البته با این صراحت به امیرالمومنین نمیتوپه، اما همینه، یعنی چی که تو برمیگردی میگی امیرالمومنین در خطبه 53 نهج البلاغه گفته فلان مار الله صدقنا انزل بعدونا الكف انزل علينا النصر. اینکه خدا وقتی صداقت ما رو در دین دید، یعنی همین شک نکردن در دین، همین که حضرت میفرمود ما لم یکن شاکن فی دینه، خدا وقتی اینو دید خاری و خفتش رو بر دشمنان ما و نصرتش رو بر ما نازل کرد. میگه برو ببینیم بابا این حرفا چیه میزنی، نگاه بکن الان رو. این همینه، یعنی هم مورد ظلم واقع شده هم شاک فی دینه. این نقصه، غزازه یعنی نقص. ما علی المسلم من غضاوه با ذات و غین، غضاوه یعنی این نقصانی نیست، مسلم ممکنه مورد ظلم واقع بشه اما چی باشه؟ ما لم یکن شاکن فی دینه. این یعنی اگر مورد ظلم واقع شد و شاک که در دینم بود، این غضاضه است، این آدم ناقصه، اینجا داره معاویه تو منو چیکار بکنی؟ حج بکنی. تو منو بچزونی با این حرفات. اما عمره این حرفات نه نمیچزونه. مد هم کردی به جایی که فمدحت، فهمو تو قصد کردی منو ذمم بکنی و افتضاح افتضاحم بکنی، اما به دلایل مد هم کردی. الان مشخص شد مد کردی یعنی چی؟ یعنی اگر انسان مورد ظلم واقع شد، که ما دقیقاً از زمانی که پیروزی انقلاب اتفاق افتاد ما مورد ظلم واقع شدیم، از همون اول بسم الله ما تحریم شدیم، به معنای واقعی کلمه مورد ظلم واقع شدیم. خب این مالم یکون شاکن فی دینه ای، قزازه نداری، نگران نباش، هیچ نقصانی نداری، سفت باش. اما اگر شاک در دین، شاک در دین یعنی همین حرفایی که الان زدم نسبت به مبانی که قال صادق قال باقری گفتم تو اینجوری باشی این اینجوریه، تو این کارو بکنی خدا این کارو میکنه، یه بارا ببینیم بابا. یعنی دقیقاً همون حرفایی که میبینید رهبر بزرگوار انقلاب میزنن و مؤکداً تاکید میکنن در جملات مختلف در سخنرانی متفاوت و طرف مقابل ممکنه زیر بار نره و باز در مقام گاهی قد نقطه مقابل طرف این حرف مثلا رهبری عمل میکنه. اینی که من این رهبری میکنم چون فرمایشاتشون رو مطابق بر قرآن اطاعت دارم میکنم، دارم رهبری میکنم. وگرنه ما باید بنده خدا و اطاعت باشیم به این معنی که مطیع خدا و اطاعت باشیم. اینایی که من دارم عرض میکنم از این بابه منطبقه. پس این ولا عظلمن ما مورد ظلم واقع نشیم در مقام تشنم گفتم باید شاکر. اما ولا عظلمن و انت القادر علی القبض منی، این که منم ظلم نکنم. بالاخره آدم وقتی ظلم رو بدیش رو متوجه میشه خودش هم ظلم نکنه. بعد امام این نکته ای رو میفرماد، من توجه به این نکته میدم در عرض یک دو دقیقه. بعد ظاهرا آقای موسوی گفتن که حالا هدایایی هم که قرار بود به بعضی از دوستان بدن باید بدیم. اینو توجه کنید، این آخرین نکته رو عرض میکنم. این و انت القادر علی القبض منی، آیه کار کن من ظالم نباشم نسبت به بچه‌هام، نسبت به همسرم، نسبت به همکارم، نسبت به هرچ، نسبت به توی خدا ظالم نباشم. و انت القادر علی القبض منی، در حالی که تو قدرت داری منو بگیری، نگرم داری نظری ظلم بکنم. من خواهش میکنم روی این جمله فکر کنید، اینا رو به راحتی از کنارش عبور نکنید. خدا قدرت داره نذاره من ظلم بکنم. هر گناهی که من میکنم ظلمه، هر گناهی. این میتونه، این قضیه اگر جا نداشت که ما این جمله رو صرف باور کنیم که خدا اگر بخواد نمیذاره من ظلم بکنم، اگر جا نداشت امام این رو توجه نمیداد در این عبارت. میگه به اون خدایی که صاحب قدرته بگو خدایا من تو رو اینجوری میشناسم، بخوای من ظلم نمیکنم، یه کار کن اینجوری نشه. امام در دعای 48 این نکته لطیفی رو توجه میدن و من دعوت میکنم شما اینا رو حفظ کنید و در ادعیتون بخونید. میفرماد که استعصمک، خدای منو نگرم دار، این همین انت القادر علی القبض منی، همین استعصمک یعنی همین، خدای تو منو نگرم دار، فصل علی محمد و آله و عصمنی، من از تو تقاضا میکنم منو نگرم داری، پس بر پیغمبر آل درود بفرست و منو نگرم دار. و انی لن سر فعل مضارع نفی عبد میکنه، و انی لن اعود لشیئن کرهته منی ان شئت ذلک. خیلی نکته مهمی است. اینجوری بره در خونه خدا آدم، اگه خدا دستگیری نکرد به جان خودم دستگیری میکنه. باور ما بر اینه، میفهمد خدایا اگر تو بخوای، ان شئت ذلک، اگر تو بخوای من هیچ وقت بر نمیگردم به اون چیزی که تو نمیپسندی. آیون حضرت یوسف داشت میرفت سمت زلیخا، این که میگم داشت میرفت به این معنی قرآنی، ولقد همت به، زلیخا مهیا شد و همه به ها، یوسف هم مهیا، لولا ان رأى برهان ربه، و اگه یه چیزی خدا نشونش نمیداد البته یوسف هم مهیا زلیخا میشد. یعنی مورد مناسب در یک خلوت درها بسته، اونم زنی در تراز زن عزیز مصر، اونم تازه میل طرف مقابله که به منه، همه شرط مهیا، نفس هم که میپسنده این رو، حالا هرچند که ایشون نفس اموره به این معنی من نداشت. بعد میفهمد اما هیچ چیزی نشونش دادن نرفت. ببینید خدا بخواد این کارو میکنه، خداست دیگه. این حرف رو امام در مورد من هم صادق میدونه، میگه فکر نکنه در مورد یوسف رو طمع داشته باش به خدا، بگو به خدا اگه تو بخوای من عمرن سمت گناه نمیرم. این رو با باور قطعی و با حال خوش انسان از خدای متعال بخواد. بعد این مورد صحبتایی است که وقت تموم شد، من باید یه چند دقیقه زودتر هم تموم میکردم که گفتنی 7 8 دقیقه زودتر تموم کنید، ما یه دقیقه زودتر تموم کردیم در واقع. خب ظاهرا جلسه حالا قبل هم کی بوده در مورد اون عرایضی که در مورد امام سجاد داشتیم و از کتاب شریف صحیفه صحبتایی رو می‌کردیم، مسابقه‌ای که برگزار شد چند نفر آقای موسوی فرمودید؟ 80 نفر شرکت. این عدد 80 نفر عدد خوبی است. من دغدغه من بودم وقتی برادرامون عرض می‌کردم آقای موسوی نکنه این جلساتی که صحیفه دارید اجباری باشه، شما نه به هیچون اجباری نیست فلان از این حرفا. بعد یکی از برادرا گفت نه این اسم می، گفتم آقا این اسم می‌نویسن، این اون یک جهت دیگه ای داره که من برایشون توضیح دادم، یه جهت رو برایشون توضیح دادم، هیچ اجباری نیست. این شرکت 80 نفر در این مسابقه یک صحه‌ای گذاشت روی این قضیه، چون نهایتا طرف اگه فکر میکنه اجباری مثلا که نیست، شرکت در این جلسه رو اجباری میدونه، ولی این مسابقه دیگه اجباری نبود. این حضور شما در این ارزشمند، حقیق به سهم خودم قدردانی میکنم. معذرت شریف نازمانم رو اسامی رو برادر بزرگوارم میخونن، یه هدایایی از طرف عقیدتی تهیه شده که انشالله خدمتشون تقدیم میشه. به امام سجاد صلوات هدیه کنید.
سلام.